18:30 وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. تازه‌ترین نتایج تحقیقات بر روی مرگ دادستان آرژانتینی اعلام شد. رئیس جمهوری مصر اخوان المسلمین را مسئول حملات روز جمعه صحرای سینا دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می‌گفت، درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آقا تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از دلایل اظهار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری همتای آمریکایش در شهر ژنو است. رئیس گروه تحقیقات درباره مرگ دادستان آرژانتینی که اخیراً به ضرب گلوله کشته شد، اعلام کرد که بر روی اسلحه کشف شده تنها دی ان ای مقتول شناسایی شده است. آلبرتو نیسمن که جنازه اش حدود 2 هفته پیش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در شهر بوئنوس آیرس در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایرانی است. به گفته آقای نیسمن، علت این مخفی‌کاری رئیس جمهور آرژانتین یک معامله نفتی با ایران است. او قرار بود مدارک خود را در اختیار مقام‌های قضایی قرار دهد، اما جنازه او چند ساعت قبل از این جلسه کشف شد. نزدیکان آقای نیسمن این احتمال را که او دست به خودکشی زده رد کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گروه اخوان المسلمین را مسئول حملات روز جمعه دانست. در جریان این حملات در شمال صحرای سینا 31 نفر کشته شدند. آقای السیسی که در زمان وقوع این حملات در اتیوپی به سر می برد، سفرش را کوتاه کرد و به قاهره بازگشت. یک گروه اسلامگرای مرتبط با گروه خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز جمعه را بر عهده گرفته است. این گروه که خود را انصار بیت المقدس می نامید، پیشتر با الهام گرفتن از گروه القاعده تشکیل شده بود، اما سال گذشته با گروه خلافت اسلامی یا داعش بیعت کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه گفت کشورش در برابر آنچه وی پارس سگ‌های هار خواند ساکت نخواهد نشست. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، رهبر این کشور گفت که مردم کره شمالی نظام سوسیالیستی خود را از جانشان بیشتر دوست دارند و برای هر گونه جنگ، حتی یک جنگ هسته‌ای، آماده اند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کیم جونگ اون احتمالاً این سخنان را در واکنش به اظهار نظر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بیان کرده که پیش بینی کرده بود دیر یا زود نظام سیاسی کره شمالی سرنگون خواهد شد. آقای اوباما روز جمعه در یک مصاحبه که در یوتیوب منتشر شد، کره شمالی را منزوی ترین کشور جهان توصیف کرد. به انتهای بخش خبر رسیدیم. تا ثانیهای دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران. با گذشت یک سال و نیم از ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده های او مبنی بر آزادی مطبوعات، توقیف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. جدیدترین موارد توقیف روزنامه های مردم امروز و روزان و هفته نامه ستاره صبح است. سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار محمد قوچانی، سردبیر روزنامه توقیف شده مردم امروز، به دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام توهین به مقدسات به او خبر داده. پیشتر احمد ستاری، مدیر مسئول این روزنامه، هم به این دادسرا احضار شده بود. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی، چاپ کرد که گفته بود من هم شارلی هستم. همزمان برخی از وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه از تمدید قرار بازداشت یغما فشخامی، خبرنگار روزنامه روزان، خبر داده. این روزنامه‌نگار روز سوم دی ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. روزنامه روزان دوم دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. همزمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع هفته نامه ستاره صبح، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از توقیف هفته نامه ستاره صبح خبر داده. او گفته این هفته نامه 20 روز پیش به دلیل انتشار نامه علی مطهری از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضایی توقیف شد، اما هنوز تفهیم اتهام در رابطه با این پرونده صورت نگرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز این توقیف ها را محکوم کرده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می گوید:
شما به روزنامه مردم امروز و روزان اشاره کردید. رسانه های استراتی و محافظه‌کار و در صدر همه آنها کیهان، تسنیم و بقیه فشار میارند و سپس این روزنامه ها تعطیل میشن و این بازداشت ها، این تعطیل کردن های زنجیره‌ای میتونه در ارتباط با جنگ قدرتی باشه که در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره از فردای انقلاب تا امروز و بیشترین قربانیانش نیز روزنامه‌نگاران و رسانه ها هستند.
غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، هفته پیش گفت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به زودی محاکمه می شود و نتیجه آن پس از اتمام دادرسی و قطعیت اعلام خواهد شد. این خبرنگار ایرانی آمریکایی از بیش از 5 ماه پیش زندانی است و اتهامش هم اعلام نشده. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در حالی ادامه دارد که حسن روحانی چندی پیش در سفرش به نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد، در حالی که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. رضا معینی در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان به سر می‌برند.
محمد رضا روین عطوفت، فعال ملی مذهبی، روز یک شنبه برای اجرای حکم 10 سال زندانش روانه زندان اوین شد. حکم 10 سال زندان او آبان ماه امسال تایید شد. آقای عطوفت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تأسیس گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی متهم شده بود. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روین عطوفت یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان تأسیس کرده بودند. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردند در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویل.
سعید رضوی فقیه عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که حدود 10 روز پیش در پی ناراحتی قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد، هفته پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. این فعال سیاسی 10 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی پس از حدود 3 ماه بازداشت در بند 2 الف سپاه سه‌شنبه هفته پیش آزاد شد. او که اتهامش تاکنون اعلام نشده از جمله افرادی بود که به همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی در تجمع 30 مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. حکم 7 تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار در دیوان عالی کشور تایید شد. این دراویش به تبعید هم محکوم شدند و برخی از آنها به تبعید مادام العمر. محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی به 7 سال تبعید محکوم شدند و کاظم دهقان، حمید رضا آرایش و محمد علی شمشیرزن به تبعید مادام العمر. مصطفی آزمایش از دراویش گنابادی ساکن فرانسه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در ابتدا متاسفانه اینها رو متهم به محاربه کرده بودند و فساد فی الارض و تبانی بر علیه نظام و شرکت در گروه های غیرقانونی. بعد یه حکمی صادر کرده بودند که تبعید 28 ساله و تبعید مادام العمر برای این اشخاص بود. متاسفانه این حکم در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، در بیانیه ای از آنچه بازداشت خودسرانه و سرکوب فعالان کارگری و سندیکایی خوانده به شدت انتقاد کرده. در این بیانیه آمده بهنام ابراهیمزاده، مهدی فراهی شاندیز، سعید شیرزاد، خالد حسینی، فردین میرکی، فرزاد مرادینیا و مهرداد امین وزیری تحت آزار قضایی قرار گرفتند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
به طور کلی هر کسی که برای به دست آوردن حقوقش یا پیگیری مطالبات حقوقی که داره به طور فردی یا دست جمعی اقدام بکنه، نه فقط این عمل جرم و تخلف به حساب نمیاد، بلکه این عمل جزء حقوقی است که در فرهنگ حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده. حالا یک کسی که حالا یا کارگر برای حقوق کارگری خودش، حقوق سندیکایی خودش، یا معلم همینطور باز برای حقوق اجتماعی خودش، وقتی که اینها دستگیر بشن تنها به خاطر اینکه مطالبات حقوقی خودشون رو پیگیری کردن، خب این عمل از مصادیق حفظ خودسرانه است.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 8 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 1 نفر در گلپایگان، 1 نفر در تهران، 3 نفر در کرمان و 3 نفر هم در همدان، با جرایمی همچون تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر. مقام‌های قضایی ایران در شرایطی به اجرای احکام اعدام ادامه می‌دهند که انتقادها از آمار اعدام در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به قطعنامه‌ای که حدود 1.5 ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که در آن آمار اعدام‌ها در ایران نگران کننده توصیف شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویز، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه خصوصا. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.